بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با جنود عقل و جهل رسیدیم به اینجا که می‌فرماد که و السلام و ضده البلا، یعنی یکی از لشکریان عقل و لشکریان رحمان سلامت است و ضد این لشکریان بلاست. خب اینجا سوال است که سلامت هست چی؟ سلامت که صفت عقل است، یعنی عقل در عقاید، در اخلاقیات و در رفتار اگر که سالم باشد صحیح هست، یعنی قلب سالم عقیدش صحیح هست، قلب سالم گرایشهاش صحیح هست. می‌فرماد که اگر خواستی ببینی که در مقام عقلی یا در مقام جهل، ببین که عقاید سالم و گرایش‌های سالم داری یا اینکه گرایش‌های وهمی است، گرایش‌های غیر توحیدی است. می‌فرماد که سلامتی از دردهای باطن و بیماری‌های نفسانی صفت عقل است. بیماری‌های نفسانی یعنی عقاید باطل. حالا این دو حالت رو حضرت می‌خوان به ما کمک کنه. می‌فرماد که اگر تونستی از طریق دین عقیده سالم برای خودت پیدا کنی، ارتباطت با عالم عقل معنوی زیاد میشه. و عکسش، اگر که دلواپس عقاید سالم نبودی، با عالم عقل رابطت قطع میشه و از طرفی رابطت با وهمیات و گرایش‌های منفی زیاد میشه. اینجاست که می‌فرماد که و جهل مبتلا شدن به همین رنج هاست. جهل یعنی مبتلا شدن به کبر، مبتلا شدن به عقاید باطل، مبتلا شدن به حسد. اینا در واقع یعنی گرفتار لشکریان شیطان و جهل شدن است. اینجاست که می‌فرماند که دوباره اصل قضیه را التفات بفرمان. امام می‌فرماند که و سلامه، یعنی لشکریان عقل، اگه کسی در مقام لشکر عقل باشه، نور عقل معنوی به قلبش بخوره، این در سلامته. این سلامت عقلی مورد نظره، سلامت جسمی که در ابتدا مورد نظر نیست. حالا بعد البته سلامت جسمی هم مطرح میشه. بعد میفرماند که چطوری مؤمن اگر که وارد ایمان شد خودش از دست نفس امارش در سلامته، و اگر وارد ایمان شد مردمم از دست این مؤمن در سلامت هم. می فرماید خب این سلامتی که مؤمن از دست خودش به دست میاره، یعنی نفس امارش دیگه نمیتونه اینو اذیت کنه، سلامت پیدا میکنه نسبت به نفس اماره، این از کجا دست آورد؟ فرماید اگر با عقل معنوی ارتباط پیدا کنی، این سلامت پیش میاد. حالا از این ور، اگر با دین با دین عقیده صحیح پیدا کنی، این ارتباط با عقل معنوی واقع میشه. این یه باب بسیار خوبیه که انسان بفهمه که اگر میخواد نور عقل به قلبش برسه، باید در عقیده و اعمال و گرایش ها سالم بشه. سالم هم بشه یعنی عقاید باطل نداشته باشه. وقت من یه مثال میزنم، این مثال اصل نیست برای بحث ما، اما نتایجی که انشاءالله میشه در قسمت های بعدی گرفت اون مورد بحث. شما میدونید که ابن سینا که خب شنیدن یه پزشک بزرگیست، در علم پزشکیش یه عقاید خاصی داره، یعنی یه اصولی را داره. میگه که بدن در اثر انحراف روح مریض میشه. این مریضی غیر مثلا شکسته شدن دست و پاست، نه، چون این معدتون دیگه درست کار نمیکنه، رگهاتون درست حرکتی که باید بکنه نمیکنه، بدن اون تحرکی باید داشته باشه نداره. میگه چرا؟ میگه برای اینکه این بدن از روح دیگه به راحتی فرمان نمیگیره. چون اگر روح یعنی مقام سلامت انسان، روح آدم که مریض نمیشه به ذاتهی، تو قرآن هم داریم و نفسن و ما سواها، سوگند به نفس و اینکه نفس متعادل است. خب حالا رابطه روح و نفس اگه به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی من تحت تأثیر مسائل بیرونی رابطم با روحم به هم بخوره. حالا این روح دیگه دستور میتونه به این بدن بده یا نه؟ دیگه دستور نمیتونه بده. چطوری؟ یعنی وقتی که میخواد دستور بده، روح من فرمان بده به این بدن، بدن من گرایش های به دنیاش، پرخوری هاش، اینا باعث شده که تحت تأثیر روح قرار نمیگیره. خب حالا روح اگه فرمان بده، این معده از انحراف، میل زیادی، فشار زیادی آزاد میشه دیگه، این کار نمیتونه بکنه. یعنی چه موقع بدن فرمان از روح نمیگیره؟ وقتی که شرایطش طوری بشه که دیگه تحت تأثیر روح نباشه. حالا این مقدمه رو داشته باشید، هنوز کامل نیست. حالا روح خودش چه موقعی در تعادله؟ وقتی که با مقام عقل ارتباط داشته باشه. نور عقل عالم معنا اگر فرمان بتونه به این روح بده و این روح هم بتونه فرمان به این جسم بده، میبینید که جسم سالم میشه. خب چه موقعی عقل میتونه به روح فرمان بده؟ وقتی که روح جهتش آسمانی باشه، زمینی نباشه. روح من و شما اینجا مثال است. روح من و شما اگه جهتش زمینی شد، عقل که درست میفهمید، حق رو میفهمید، غلط رو میفهمید، کدام قضا بد است برای تو، کدام میوه خوب است، کدام علف دارو است، کدام علف سمه، اینا رو عقل میفهمه. حالا اگه کسی بتونه با مقام عقل ارتباط پیدا کنه، با نبوغ خودش راحت میفهمه این گیاه برای فلان درد خوبه. این که شنیدن میگن طبیبای قدیم راحت میتونستن گیاه ها را کشف کنن، برای اینکه یه روح آماده داشتن. داستانش حالا خیلی مفصله، ولی این بابی که میخوایم واک کنیم برای اون نتیجه، ایشالله بابش باز بشه خوبه. یه روح آماده داشتن، این روح آماده باعث میشه که بتوند ارتباط پیدا کند با عقل و حکم تمام اجزای عالم رو بیاره. حالا مثلا یه خورده گستردش میکنیم، دوباره برمیگردیم. شما از کجا میدونید که مال یتیم که تو این دنیا بخورید آتش از تو اون دنیا؟ هیچ کدوم نمیدونیم. پیامبر از که با ارتباط با عالم غیب جنس این مال یتیم را که آتش از تو دنیا کشف میکنه. یعنی تجربه که پیامبر نکردن، که تو آزمایشگاه که نرفتن، یه بارم که تشریف نبرن قیامت را برگردن قبر بدن، اصلا اینا نمیخوا. این یه خورده حل بشه که نه آقا، ارتباط با عالم غیب باعث میشه که خواص تمام اعمال و رفتار و عقاید این دنیایی معلوم بشه. مثلا میگم آقا این عقیده تو را جهنمی میکنه، این عقیده تو را به قتل محارمت میکشونه. یعنی چی؟ یعنی این عقیده آثار و خاصیتش رو میفهمی. برای همین هم میگن که حالا اگه عکسش کردید، حالا شما با عالم اعلا ارتباط ندارید، اما اگه اومدید بر اساس دین پیامبر که این دین چیه؟ قواعد عالم بالاست. اگه اومدید محکم با این دین ارتباط برقرار کردید، آروم آروم ارتباط با عالم بالا پیدا میکنید. آروم آروم قلبتون شبیه قلب پیامبر دون میشه. یعنی چطوری؟ تا قبل ما اصلا هیچ وجهی نمیگرفت از مال یتیم. مثلا مال یتیم الان چلو کبابه، خب چلو کباب میدیدیم. اما بعد از یه مدتی نه دیگه، اگر به دین پیامبر عمل کردیم، همین که چلو کباب و مال یتیم میبینیم، ناخودآگاه قلبمون متنفر میشه. چرا؟ تو عمقش یه حس آتشی میکنه. اگه خیلی شدید بشه که نه دیگه آتش میبینه. اونا الان خب این قاعده رو داشته باشید. یعنی پیامبر تجربه کردن و به این رسیدن که مثلا این نماز نقشش چیه؟ صله رحم عمر طولانی میکنه، امدونم ادب باعث میشه که انسان آخلاقش به خیر بشه. اینا رو که تجربه نکردن، اینا رو قاعده، نظر به آسمان کردن، قاعده‌ای که در رابطه با این زمینه زو کشف کردن. این تا اینجا. حالا اگه بیایم و بخواهیم بدنمون سالم بشه، این مثال خیلی بهتر بود که زدم، حالا میخوام مثال رو یه خود جزئی ترش کنم. بخواهیم بدن سالم بشه، باید روح بتونه فرمان صحیح بده. حالا اگه بخواهیم روح فرمان صحیح بده، باید فرمان صحیح از عقل بگیره. چه با عقل اگه تونست ارتباط پیدا کنه، حکم صحیح رو میگیره و میاد عمل میکنه. مثال سادش شما میبینین که یه مرتبه بدن طوری مریض میشه که روح با ارتباط با عالم عقل میفهمه که این باید مدتی غذا نخوره. بعد یه مرتبه تصرف میکنه در بدن، میل به غذا خوردن از بین میبره. طرف میبینه که میل به غذا خوردن نداره. این میل کجا رفت؟ این میل میگه مال روح نبود. روح میل داره که بدن عمل میکنه، روح میلش پس گرفت. روحه که فرمان به بدن میده که غذا بخوره، تا روح میفهمه که با این غذا خوردن میتونه ادامه زندگی بده و ادامه نسل بده. حالا همون روح میاد میل رو میگیره، طرف نه اصلا دیگه غذا نمیخواد. این از کجا میفهمه که این میل رو باید بگیره تا این بدن سالم بمونه؟ از عقل. ابن سینا یه نکته دیگه هم میگه، داره بلکه انشالله بحث نتیجه بده. ابن سینا میگه که حالا اومدیم طرف نه به جهت خلوت و آرامش و معنویتش، نه به جهت مستصل شدن از یه مریضی بدن. میگه اگه از مریضی بدنش واقعا روح مستصل شد، این مستصل شدن باعث میشه که یک سیر به عالم بالا بکنه، با اینکه آدم خیلی متدین هم نیست ولی گرفتار مریضی که شده است، سیر به عالم بالا بکنه، از طریق عقل درمانش رو بگیره. درمانش رو که میگیره، یه مرتبه بینید میلهایی در این آدم پیدا شد که همین میله چیه؟ درمانش شد. یه مرتبه بینید عجیب شدیدن مثلا به فلان غذا علاقه من میشه، هی به اطرافی هم میگید یه همچه غذایی میخوام. ببینید که یه شیطان تصرف کنه، و شیطان هم از این کارا میکنه. گاهی شیطان تصرف میکنه و برای هلاکت آدم. این جداسی مال افراد عیاش است اینا. اما گاهی روح که از مریضی مستعصل میشه، میرد از عقل درمانش رو میگیره، درمانش رو میگیره، میلهاش مطابق اون چیزی میشه که درمانش میکنه. خب اینا همه برای چی بود؟ ما که نمیخواستیم پزشکی درس بدیم، پزشکی استاد ابن سینایی، ما میخواییم بگیم که الان این طرف قضیه، انسان به اندازه‌ای که عقیدش سالمه و به فرمایش آقا نفسش از میلهای فاسد سالم است، رابطش با اون عالم عقل شدید میشه. اینا از این جهت عرض کردم که یعنی چه به عالم عقل ارتباط شدید میشه. همینطور که شما میبینید گاهی میلتون تغییر میکنه. چطور شد این میل تغییر کرد؟ ارتباط با جریان میل عوض میکنه، میل در اثر ارتباط با عالم عقل طوری تغییر میکند که سعادت ما را ناخودآگاه در قلب ما القا میکنه. میفرماند که الان جمله امام صادقه دوباره نگاه کنید، میفرماند و سلامه، درسمون جنود عقل بود دیگه، میفرماند یکی از لشکریان عقل سلامت است. یعنی سلامت در چی؟ سلامت در نفسانیات. چطوری سالم میشیم در نفسانیت؟ عقیده صحیح و گرایش صحیح. بعد میفرماند و ضد هم بلا، میفرماند و جهل مبتلا شدن به این رنج هاست. به کدوم رنج ها؟ حسد، کبر، دشمنی. خب راش چیست؟ دیگه خستگی نکنم تو این فراز، یا شدیدن به دین عمل کنیم، به عقل نزدیک میشیم، راحت میشیم. یه چیزی که شما ببینید گاهی خیلی دلتون میخواد شما باشید، خدا کاری به حرف مردم نداشته باشید، کاری به این چیزای دنیایی نداشته باشید، خب نمیشه. راهش آخر نیست که عقل ما طوری بشه که توجه به فکر مردم قبیح بدونه، توجه به نظر مردم دنیا رو قبیح بدونه. میگه اگه جدی دین و عمل کردی، مشکلت از اون جهت حل میشه که بعد از یه مدتی عقلت کاملا اون چه دین میگه میپذیره. ما حالا به فکر خودمون دین رو تحمیل میکنیم، یعنی ممکنه از دین ما فکر ما بگه نه خیلی هم خوب است، انشاءالله مثلا این مشکلاتمون اینجوری دنیایی حل میشه، دنیامون آبادان میشد، اما چون مثلا دزدی و گرگ حرام است، حالا جهنم نمیتونیم، چون اگه بخوایم خیلی وضعیم خوب شد باید دروغ بگیم، دزدی بکنیم، نمیکنیم. یعنی شما تحمیل میکنیم، منظور خودمونه، تحمیل میکنیم به خودمون حکم دین را، اما یه وقت میشه نه عقلمون میگه مثلا همین درسته. عمده اینجاست که اگر کسی به نور عقل برسه دیگه دقیقا اون چه که دین میگه رو تصدیق میکنه. بعد ما میفرمان ولحب و ضده البغض، میفرمان یکی از لشکریان عقل حب است، دوست داشتن به طور مطلق، و یکی از لشکریان جهل بغض است. یعنی ما خیلی کینه ببرزیم. یه مثالی باز اینجا کمک میکنه. عقل میبینین عقل کارش بخشش است، عقل نور دیگه، نور است، ظلمت که نیست، عقل نور است. عقل نور چطوری کارش بخشش است، درخشش است، افشاندن است، اونس است، میاد جلو. میفرماد که خب اگر کسی خودش رو به صفت حب به تمام معنا که حالا بحث میکنیم وارد کرد، نور عقل بهش میرسه. میفرماد که محبت از لوازم کمال و خیریت است. حالا محبت رو معنی میکنه مفصل تر، یعنی مصداق بهش میده. پس هر کس وجودش تمام تر و شرف و خیریتش بیشتر و قوی تر باشد، او دارای محبت بیشتر است. نمونش وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه. دارین دیگه، حضرت اینقدر محبت به مردم داشتند، به حتی مردمی که دین نیاورده بودند، که دلشون میخواست اینا وارد این نور دین بشن، که خدا فرمان داد که آقا لعلک باخ و نفسک، داری تلف میشی. اینقدر محبت، به قول اون شاعر به امیرالمومنین میفرماد آخه تو اینقدر خوب بودن، این همه هم خوب شدن، خوب نیست، خیلی خوبی. محبت یه جوریه که آدم واقعا خودش رو فدای همه میخواد کنه. میفرماد بدون تا در دلت محبت هست به غیر، کینه و دشمنی نیست در مقام عقلی، و این حالت باعث میشه که نور عقل به قلبت برسه. اگه خودت رو میفرماد نگهبانی ندی، آروم آروم از عالم بالا فاصله بگیری، کینه و بغض و دوگانگی در شما به وجود میاد. میفرماد که روح انسانی که متعالی است دارای ابتهاج و شروع شوق و شعف افزون است. بعد میفرماد که خب مگه خود حضرت حق از سر محبت شما، محبت خدا کولا کرده، ساده ترین نیازهای ما را حسابش کرده است. بسیاری وقتا ما بعدا میفهمیم که چقدر محبت تو کار بود نسبت به از خدا نسبت به ما. میفرماد که حالا وقتی اینا میبینی که خدا که خیر محض است، محبت محض است. اون داستانه که شما بهتر میدونین که حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی مهمون دوست بودن، بعد اومدن بنا رو گذاشتن که من هر وقت بخوام غذا بخورم با کسی بخورم. حالا شرایط اون زمان شاید این اقتضاعات داشته که بالاخره حضرت یه روز کسی را پیدا نکردند و بعد بالاخره گشتن یه هم سفره پیدا کن، اومدن غذا بخورن، گفتن خب حالا دینی تو چیه؟ گفت من بت پرستم. گفتن نه با پاشو برو، ما با بت پرست نمیتونیم. بعد ندا اومد که ابراهیم من 60 سال به این نون دادم و نگفتم چرا بت پرست است، تو یه بار میخواستی غذاش بدی، تازه غذا ما رو بهش بدی. آ چه کاری بود؟ میگن داستان این که حضرت در به در دویدن که طرفو پیدا کردن، بابا غلط کردیم بیا. گفت قضیه چیز؟ گفت آره خدا ندا داد که اینجوری. گفت پس حالا من دیگه من غلط کردم، حالا دیگه ما مؤمن شدیم. تعبیر زحمت روش هست. این روحیه‌ای که خب خدا خودتون دیدن دیگه، کافر و مؤمن را اون جهت محبت عمومیش رو خداوند بر نمی‌داره. مؤمن هم دقیقاً باید هم تو باشن. یه محبت خاص هست که فقط برای مؤمنین است. یه محبت عام هست، آدم همه را دوست می‌داره، اما نه بدیاشونا. امیرالمومنین فرمودن چی به مالک؟ تو باید وقتی میری مصر یه عموم را دوست داشته باشی، چون انسانند هم جنس تو هم. یه دیر دوست خاص باید داشته باشی، چون هم دینند. این روحیه که آدم بتونید اون محبت عام را داشته باشد ولی بدیاشونا کفرشون هم تایید نکنه. می‌فرمودن که اثر محبت به کفار پیامبر و اماما کفار رو میکشتن، یعنی حتی کار محبت تا اونجا میرسه که میدیدن این الانه اینقدر آلوده است که اگه بکشندش بلکی ادامه ندید آلودگیش رو نجات پیدا کنید. یعنی دنیای محبت تا اونجا میاد که یه مرتبه قصاص هم در حوزه محبت میاد. داشتیم دیگه، یعنی میفهمدن که ما این کشتنمون کشتنه اینست که میخوایم بدی را ادامه ندهد این آدم و بدی در صحنه حیات بشر از بین بره. محبت یعنی تراوش خود به غیر، یعنی مثل نور شدن. میفرماد که برعکس کینه ورزی یعنی تنهایی، خودخواهی، سیاه شدن، محدود شدن، سنگ شدن. این سنگ رو ببینید هیچ تراوشی به غیر نداره، تازه حالا مثال هستین نور داره. اینجاست که خداوند در قرآن اصلا باب محبت رو با میکنه. میفرماد چی؟ سوره مائده آیه 54، یحبهم و یحبونه. میفرماد که من دوست دارم این آدمایی که اومدن در حوزه دینداری، اونا منو دوست دارن. یعنی رابطه محبوب و محب پیدا میشه در رابطه. خدا میفرماد مثلا والله ان الله یحب التوابی، من توابی رو دوست دارم. توابی یعنی کسایی که از ظلمت و سیاهی اومدن به طرف نور. یه جمله امیرالمومنین دارن میفرمان که الجاهل عدو لنفسه فکیف یکون صدیقا لغیره. جاهل بیچاره به خودش دشمنه، خودش هم نمیذاره از اون تنگی شخصیت آزاد بشه، به باز شدن و رحمت سیر کنه. بعد میفرمان این چطوری میتونه دوست کس دیگه باشه؟ غیر ممکنه. دوستی یعنی خود را نثار بقیه کردن. نه گاهی دوستی یا دروغی دوستیه، دوستی هست یعنی یارو را اسیر خودش کردن. گاهی دیدیم دیگه مثلا یه دوستی هایی هست که آدم نه فقط دوستی هست برای اینکه سوار یارو بشه. میفرمان بپا اینجا اولا تو در جهلی، نور الهی ازت محروم، ازت گرفته میشه. فرمان که چون حقیقت عقل نور است و لازمه نور افاضه و بخشش و تابش بر غیر است و تابش و مهرمانی رحمت هست، ولذا فرمود محبت از لوازم عقل است عکسش، و جهل برعکس عقل در شرایط وحشت و تاریکی و دشمنی و کینه توزی است، لذا بغض از جنود جهل است. چون میفرماد الحبو یعنی سپاه عقل، حب و ضدش که سپاه جهل است چیست؟ بغض. ما نمونه شو شما دیدین یاد ما دادن که با بدان بغض نداشته باشید. چرا؟ چون بعد مثلا اگه بغض داشته باشیم امید به توبه و این که برگرده دا اینا نداریم. بغض یعنی خود رو در خود گرفتار کردن. ما به بده با بدیش بدیم، ولی امیدواریم که خوب شه. این باز شدن او به اصطلاح میگن با مردم آشتی بودن صفت انبیاست، با مردم قهر بودن صفت شیطان است. اما بدی مردمم بد دونستن و کمکشون کردن که خوب بشن، اینم صفت رحمان است. مگه خدا پیامبراشو برای همین نفرستاده است؟ حاصل قضیه این شد که به اندازه‌ای که حب خدا و حب انبیا و اولیا و حب مردم از اون جهت که باید محبت بهشون کرد در قلب ما بشه، این قلب آماده میشد که نور عقل بهش برسد. خدای ما را از کسانی قرار بده که تو را و بنده هات را دوست داریم و تو هم ما را دوست داری. و صلی الله علی محمد و آل محمد.